با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به روخوانی کتاب نگاهی انتقادی به سیاست آمریکا گفتگوی دنیس رابرت و وارنیکا زاراکویه با نوام چامسکی ترجمه خانم خجسته کیهان خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز. ادامه بدیم کتاب نگاهی انتقادی به سیاست آمریکا رو. مصاحبه کنندگان میپرسند بنابراین هیچ کس نمیتواند آینده بازار را به درستی پیش بینی کند؟ پاسخ: در پاییز سال 1998 اقتصاد جهان ظاهراً به ورطه هولناکی نزدیک می شد. بیایید گزارش های بانک قواعد بین المللی در بال، بانک مرکزی همه بانک های مرکزی و معتبرترین مؤسسه مالی را بخوانیم. ما آنچرا که می گذرد درک نمی کنیم و باید در برابر واقعیت فروتن بمانیم. به بیان دیگر ما هیچ نمی دانیم. تو پانویس در مورد بانک بین المللی بال. بانک قواعد بین المللی که در پی توافقهای لاهه در 1930 به وجود آمد، ریاست سازمانهای مالی بین المللی را بر عهده دارد. این مؤسسه که در شهر بال در سوئیس واقع شده، 24 کشور اروپایی، آفریقای جنوبی، استرالیا، کانادا و ایالات متحده را شامل می شود و در واقع بانک مرکزی بانک های مرکزی است، زیرا می تواند به بانک های مرکزی کشورهای عضو وام بدهد. عملیات این بانک مطابق با سیاست مالی بانک های مرکزی کشورهای عضو است. ادامه مطلب: به زعم کتابی به نام اول وحشت یا اول وحشت، در سرمایه گذاری دو قاعده وجود دارد. اول اینکه وحشت نکنید و دوم اینکه همه چیز را با وحشت شروع کنید. پرسش: این شما را نگران می کند؟ پاسخ: سیستم ما بسیار ناپایدار است و هیچ کس نمی داند در آینده چه خواهد شد. بسیار امکان دارد که مثلا بر اثر فاجعه‌ای زیست محیطی مزمحل شود، اقتصاد بازار حقیقی به فاجعه‌ای همگانی منتهی می شود. در اقتصاد بازار حقیقی هر کس می کوشد تا سود خود را به حد اکثر برساند، بیان که نگران پیامدهای آن برای دنیا باشد. این یکی از دلایلی است که جهان تجارت هرگز به بازارها اجازه آزادی نداده است. در بازار هر کس باید با دلارهایش رأی دهد. اگر دارایی شما 25 دلار است، خود را با همان 25 دلار در بازار قرار می دهید. با این حال غایب‌هایی نیز وجود دارند. این غایب‌ها نسل‌های آینده‌اند و تحمل نتایج تصمیم‌های امروز ما بر عهده آنان خواهد بود. پرسش: بیشتر از کدام نتایج بیم دارید؟ پاسخ: از مهلال احتمالی سیستم در نتیجه بحرانی مالی یا فاجعه‌ای زیست محیطی روی خواهد داد. هیچ چیز آینده جامعه را تضمین نمی کند مگر هوشیاری مردم. اما اگر روزی مردم به استیصال برسند و هوشیاری را بیهوده بپندارند، آن نیز از میان می رود. بر اساس تازه ترین داده ها در سال 1999 در ایالات متحده، ساعت های کار خانواده‌ای با درآمد متوسط در مقایسه با سال 1989 6 هفته افزایش یافته است. با این حال دارایی خانواده ها در دهه 90 چندان افزایشی نیافته و میزان وام آنها به سطح بی سابقه ای رسیده است. درصد فقرا نیز نسبت به سال 1979 افزایش یافته است. علاقه به بورس بسیار است، اما تقریبا نیمی از سهام در دست 1% سهامداران است، در حالی که 80% آنان تنها مالک 4% از سهام هستند. همه این ارقام را میتوان در گزارش وضعیت کارکنان در آمریکا یافت که مؤسسه سیاست اقتصادی منتشر کرده است. پرسش: به احتمال فاجعه زیست محیطی اشاره کردید. به تازگی در پی نشت نفت از کشتی‌های نفتکش سواحل فرانسه، ریو دو ژانیرو و استانبول به شدت آلوده شدند. با وجود این کمتر در این باره صحبت کرده اید. چرا؟ و کمبود آگاهی زیست محیطی در ایالات متحده را چگونه توضیح می دهید؟ پاسخ: مردم عموماً از این بابت نگرانند، اما ما در جامعه‌ای زندگی می کنیم که زیر سلطه بازار است. از این رو پیامدهای دراز مدت به بیرون رانده می شود و بر تصمیم گیری ها تأثیر گذار نیست. زیانهای ناشی از فاجعه زیست محیطی دامنگیر نسلهای آینده خواهد شد، نسلهایی که در رأی‌گیری ها و تصمیمهای بازار نقشی ندارند. آمریکایی ها بسیار به این مسائل می اندیشند، اما تبلیغات وسیعی که به آنها تلقین می کند ریسکهای زیست محیطی وجود ندارد و عناصر نامتعادل یا حتی ضد آمریکایی مطرحش کردند، آن را فلج می کند. می گویند رعایت موارد ذکر شده در پروتکل کیوتو از 10 سال پیش در میان همه کشورهای صنعتی، ایالات متحده کمتر از همه این پروتکل را رعایت می کند. برای اقتصاد گران تمام می شود و ممکن است باعث شود کارتان را از دست بدهید. کنوانسیون های بین المللی عادلانه نیستند، زیرا بار بیشتری را بر شانه های ایالات متحده می گذارند و نظایر آن نگرانی بسیار است، اما آن هفته می ماند. واکنش نشان دادن مستلزم تلاش های آموزشی و سازماندهی است و به منابع مالی نیاز دارد. این منابع موجود است، اما در مقایسه با سرمایه و قدرت کسانی که ترجیح می دهند مسائل را به بیرون برانند ناچیز است. البته آنها نه به دلیل شرارت بلکه به دلایل ملموس صنعتی از رویارویی با مسائل زیست محیطی سرباز می زنند، زیرا این تنها راه ادامه حیات در اقتصادی نیمه بازاری است. پرسش: در ماه‌های اخیر شاهد افزایش حرکت‌هایی در جهت تمرکز انبوه سرمایه بوده‌ایم. در ایالات متحده قوانین ضد انحصار کارآمد هستند. پانویس توضیح می‌دهد در مورد قوانین ضد انحصار. تراست‌ها مؤسسه‌های انحصاری عبارتند از گردهمایی چند شرکت مستقل که اداره آن را تنها یک هیئت مدیره بر عهده دارد تا بازار را در کنترل خود درآورد. این قبیل ائتلافا که شرکت‌ها را در موقعیتی قرار می‌دهد که بازار را منحصراً در اختیار گیرند، در اواخر قرن 19 در آمریکا رواج یافت. وضعیت مزبور به تصویب لوایح ضد انحصار با عنوان قوانین شرمن 1890 و قانون کلینتون 1914 منتهی شد. پاسخ چامسکی: بیش از قوانین اروپا، مثلا مایکروسافت را در نظر بگیرید. امروز چرا به این شرکت حمله می کنند؟ زیرا جهان تجارت به تمرکز سرمایه روی خوش نشان نمی دهد. پرسش: از دیدگاه تاریخی این قوانین با احزاب سیاسی ارتباط دارند؟ پاسخ: فقط تا حدودی. ابتکار عمل بیشتر در دست بخش خصوصی بوده که می‌خواسته جهانی پر هرج و مرج را قاعده‌مند سازد. در واقع دولت کلینتون در مجوز صادر کردن برای ادغام شرکت‌های بزرگ گوی سبقت را ربوده بود. تمرکز سرمایه هرگز به چنین سطحی نرسیده بود. بخش بعدی، اقتصاد نادیدنی. سوال: در کنار اقتصاد رسمی، درآمدهای ناشی از فروش مواد مخدر، مافیا و فساد نیز وجود دارد. به نظر می آید که این اقتصاد نادیدنی بر اقتصاد دیدنی پیشی گرفته است. پاسخ: درست است، ولی فقط تا حدودی. سوزان استرنج، اقتصاددان انگلیسی، در آخرین کتابش نشان می دهد که سهم فساد و پولهای ناشی از فروش مواد مخدر در مقایسه با گونه دیگری از فساد، یعنی ترفندهایی که شرکت‌های چند ملیتی برای فرار از مالیات به کار می‌برند، اندک است. مثلا اگر شرکتی در جزایر ویرجین متعلق به انگلستان به ثبت رسیده باشد، این کار فساد محسوب نمی‌شود. شرکت چند ملیتی می‌تواند تصمیم بگیرد که سود خود را به کدام کشور منتقل کند. از این رو کشوری را انتخاب می‌کند که دارای کمترین مالیات باشد. این هم فساد است، ولی فساد قانونی. پرسش: ممکن است میزان فساد قانونی بر فساد غیر قانونی پیشی گرفته باشد؟ پاسخ: فساد قانونی موضوع تحقیقاتی جالبی است، اما افراد اندکی به آن می‌پردازند، زیرا تا قلب قدرت ادامه می‌یابد. طبق برآورد، 50% درآمد مواد مخدر از بانک‌های آمریکایی جابجا می‌شود. به بیان دیگر، بانک‌های آمریکایی نیمی از درآمد ناشی از فروش این مواد را پولشویی می‌کنند. برای پایان بخشیدن به این وضع، راه‌هایی وجود دارد و در واقع در اوایل دهه 1980 تلاش‌هایی صورت گرفت. در ایالات متحده، در صورت واریز مبلغ هنگفتی به بانک، ابتدا باید آن را به مقام‌های فدرال اعلام کرد. به این ترتیب مدرک مکتوبی وجود خواهد داشت. حدود سال‌های 1980 دادستان‌های فدرال در ایالت میامی متوجه شدند که مقدار زیادی پول به بانک‌های شهر سرازیر شده است. آنها عملیات اسکناس سبز را آغاز کردند که عبارت از تحقیق برای یافتن بانک‌هایی بود که به طور غیرقانونی پول جابجا می‌کردند. جورج بوش که تزار مواد مخدر نامیده می‌شد، در دوران ریاست جمهوری رونالد ریگان به سرعت به این تحقیقات پایان بخشید. پانویس: جورج بوش پدر که در سال 1980 رقیب انتخاباتیش رونالد ریگان او را به سمت معاونت ریاست جمهوری انتخاب کرد، مسئولیت مبارزه با مواد مخدر را نیز بر عهده داشت. او پس از انتخاب شدن به ریاست جمهوری در سال 1988 بار دیگر روش ریگان را در مبارزه با مواد مخدر دنبال کرد. پرسش: روزنامه‌نگاران آمریکایی در این باره اطلاع رسانی کردند؟ پاسخ: دست کم یک روزنامه‌نگار مشهور به نام جفرسون گزارشی در این باره نوشت، اما مردان سیاسی با بانک‌ها در نمی‌افتند. پرسش: امروز مافیا به چه صورتی در آمده؟ پاسخ: مافیا دیگر در ایالات متحده قدیمی شده. جنایتکاران امروز تاجرها و دلال‌های عادی هستند. رؤسای سابق مافیا را رفته رفته دستگاه قضایی از دور خارج کرده است. جامعه از قواعد سخت‌تر و منطقی‌تری تبعیت می‌کند و عملیات مافیایی به محافل مالی و شرکت‌ها منتقل شده است. پرسش: و بیش از آن به شرکت‌های چند ملیتی، زیرا سیستم مافیایی مرز نمی‌شناسد. مرزها باعث توقف پلیس می شوند، اما مافیا را متوقف نمی کنند. پاسخ: قدرتمندترین کشورها به مرز نیازی ندارند. وقتی ایالات متحده می خواهد نیمی از تولیدات دارویی سودان را نابود کند، این کار را انجام می‌دهد. به آنچه در کشورهای منطقه آند در آمریکای جنوبی می‌گذرد نگاه کنید. ایالات متحده کشورهای این منطقه را وادار کرده سیاست نابودسازی محصول کوکای خود را بپذیرند. این کشورها نظر خوشی نسبت به این سیاست ندارند و می‌دانند که به ضرر مردم به ویژه دهقانها تمام می‌شود. از این گذشته وقتی مواد سمی را از بالا روی این محصولات می‌پاشند، گیاهان و بسیاری چیزهای دیگر نیز نابود می‌شوند، در حالی که به گفته بسیاری از کارشناسان این کار از ادامه تولید کوکائین جلوگیری نمی کند. از سوی دیگر همه با این نظر موافق هستند که این مسئله به تقاضا بستگی دارد نه به عرضه. مشکل در ایالات متحده است نه در کشور کولومبیا. همچنین می دانیم که رویکردهای پیشگیرانه بسیار بیش از عملیات پلیسی ممنوعیت یا نابودسازی محصولات کوکا در کشورهای خارجی کارساز است. با این حال معمولاً بودجه لازم برای پیشگیری به ندرت اختصاص می‌یابد. از این گذشته ایالات متحده به چه حقی به کشوری که تولید کشاورزی آن به مذاقش سازگار نیست، بیان که توجه کند دهقانان به دلیل سیاست‌های نئولیبرال تحمیلی به این نوع تولید روی می‌آورند، حمله نظامی می‌کند و جنگ بیولوژیکی راه می‌اندازد. در آسیا سالانه هزاران نفر به دلیل مواد سمی می‌میرند که در ایالات متحده تولید می‌شود. آیا این امر به چین حق می‌دهد که مزرعه‌های توتون‌کاری کارولینای شمالی را بمباران کند؟ پرسش. با این حال در ایالات متحده در سالهای اخیر فساد سیاسی کمتر شده است. آیا این کشور مراقب است؟ پاسخ. بستگی به این دارد که منظور شما از فساد چیست. برای مثال در انتخابات سال 1998 95% کاندیداهای منتخب برای مبارزات انتخاباتی خود بیش از رقبا خرج کرده بودند و تقریبا همه این هزینه ها را محافل بازرگانی تأمین کرده بودند. به بیان دیگر بخش خصوصی با این شیوه 95% کنگره را خریده بود. پانویس: منبع این اطلاعات مرکز سیاست های پاسخگوست که سازمانی مستقل است و پس از هر انتخابات به تجزیه و تحلیل داده های آن می پردازد. ادامه متن. اما به این فساد نمیگویند. روزنامه نیویورک تایمز مطلب جالبی چاپ کرده بود در این باره که کنگره تازه بحث کلی بودجه را به پایان رسانده و در جستجوی بودجه برای یارانه گوشت خوک بود. یکی از اقدامات مختلف در راه منافع منطقه‌ای که برای خوشایند نماینده‌های مختلف انجام می شود. البته با نفوذترین نمایندگان سهم بیشتری میبرند. در سال 1999 از این نظر بیشترین پیشروی را کردند و به دوستان ثروتمند و انتخاب کنندگان خود مبالغ هنگفتی رساندند، مبالغی که از صندوق دولت بیرون می آمد. بدترین نمایندگان کسانی هستند که برنامه‌های تأمین اجتماعی را کاهش میدهند یا معتقدند مادران خود سرپرست بهتر است بنهای خوراکی دریافت کنند تا یاد بگیرند به کمک‌های اجتماعی وابسته نشوند. هر سال نیوت گیندریچ نماینده جمهوری‌خواه که در سال‌های 1994 و 1998 به نمایندگی مجلس انتخاب شد اما در پی محکومیت به دلیل تقلب در پرداخت مالیات مجبور به استعفا گردید، سلطان کلاهبرداران کاری میکرد که بیشترین مبالغ به جیب انتخاب کنندگان ثروتمندش در ایالت جورجیا سرازیر شود. البته رسانه ها در جریان هستند. پرسش: فکر نمی کنید که پاشنه آشیل لیبرالیزم در همین بهشت های مالیاتی به منظور پیشرفت فنون ارتباطی و افزایش شتاب جریان‌های مالی نهفته باشد؟ پاسخ: درست است که بدون ارتباط از راه تلفن و الکترونیک بازارهای مالی چنان که امروز می‌شناسیم موجودیت نمی‌یافتند. با این حال در قرن‌های گذشته انقلاب‌های بزرگتری در علوم و فنون رخ داده بود و باید بدانید که می‌توان تکنولوژی را برای هدف‌های مختلف به کار برد. تکنیک خود بی‌طرف است. مثلا یک لیر ایتالیا را در نظر بگیرید. یک لیر تنها به این دلیل ارزش دارد که جامعه آن را با ارزش می‌داند، حالان که به خودی خود چنین نیست. یک لیر فقط قطعه کاغذ یا فلز است. ایجاد پول در نتیجه تصمیمی جمعی صورت گرفته است. درباره پول الکترونیک نیز همینطور است. پول چه کاغذی، فلزی یا الکترونیکی، اساسش همان است. تکنولوژی جدید برای کمک به بورس بازی و رانت‌خواری به وجود نیامده و می‌تواند برای خدمت به بشر به کار گرفته شود، برای کمک به سازماندهی بهتر زندگی و در اختیار گذاشتن اطلاعات. سوال: مشکل بیشتر از بهشت‌های مالیاتی ناشی می‌شود. امروز شاهد افزایش مراکز بدون مالیات هستیم. پاسخ: این مراکز از نظر جغرافیایی بسیار فشرده هستند. مثلا توافقنامه تجارتی با چین را در نظر بگیرید که کنگره ایالات متحده آن را در نوامبر 1999 تصویب کرد. اگر همه چیز چنان که ایالات متحده می‌خواهد پیش برود، کنترل بازارهای مالی، بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری چینی و سایر مراکز مالی این کشور را مؤسسه‌های مالی آمریکایی به دست خواهند گرفت. هدف این است: هنگامی که آمریکا کره جنوبی را وادار به گشایش بازارهای خود کرد، همین اتفاق افتاد. واضح است که بازار سقوط کرد و حالا مؤسسه‌های مالی آمریکایی کنترل بانک‌های کره جنوبی را در دست گرفتند. پرسش: به مسئله جریان سرمایه‌ها بازگردیم. به نظر شما سرمایه چگونه توزیع می شود؟ پاسخ: هر روز حدود 2 میلیارد دلار از راه‌های الکترونیک جابجا می شود. در این جابجایی تنها صاحبان پول تغییر می کنند. قسمت اعظم این سرمایه هنگفت صرف به دست گرفتن کنترل می شود و مقدار کمی برای سرمایه گذاری مستقیم در کشورهای خارجی هزینه می شود و بخش دیگری برای تولیدات جدید مصرف می شود. مثلا مثل زمانی که مؤسسه فولکس واگن در برزیل کارخانه می سازد. اما بسیاری از سرمایه گذاری ها در کشورهای خارجی چیزی جز به دست گرفتن کنترل نیستند. خصوصی سازی چیزی نیست مگر انتقال شرکتی دولتی به مؤسسه خصوصی یا یک شرکت چند ملیتی خارجی. غالبا این کار به این خاطر انجام می شود که فساد وجود دارد و از مکزیک تا روسیه و از به همین منوال است. پرسش: به انواع مختلف نقل و انتقال سرمایه و مقادیر آن به سختی می توان پی برد، زیرا بیشتر کشورها ارقام مزبور را منتشر نمی کنند. پاسخ: اما در آمریکا اتاق بازرگانی ارقام ریز آنچه را که سرمایه گذاری مستقیم در کشورهای خارجی می نامد منتشر می کند. در اواسط دهه 1990 دوران پیدایش بازارهای تازه به مدت 2-3 سال این ارقام را مطالعه می کردم. پانویس در مورد پیدایش بازارهای تازه: منظور کشورهایی است که به رشد زیاد اقتصاد و ظرفیت بالای توسعه دست یافتند اما هنوز به دایره کشورهای صنعتی تعلق ندارند. که ثروتمندترین کشورهای جهان هستند. از جمله می توان کشورهای آرژانتین، برزیل، کره جنوبی و سنگاپور را نام برد. ادامه من. متوجه شدم که در کشورهای غربی منهای کانادا در این دوران که پیدایش بازارهای تازه هیجانی ایجاد کرده بود، حدود 25% سرمایه گذاری های مستقیم در کشورهای خارجی به برمودا می رفت، حدود 10% به جزیره ویرجین متعلق به انگلستان و 10% به پاناما. به این ترتیب حدود نیمی از پول سرمایه گذاری ها به بهشت های مالیاتی سرازیر می شد و احتمالاً مقدار کمی از آن از فروش غیرقانونی مواد مخدر به دست می آمد. بهشت‌های مالیاتی به این خاطر به وجود آمدند که کشورهای ثروتمند این گونه می خواهند و آنها به این دلیل طالب این بهشت‌ها هستند که شرکت‌های بزرگ بتوانند به راحتی دارایی‌های شهروندان را تصاحب کنند. نقش دولت این است، کاری کند که ثروتمندان ثروتمندتر شوند. بنابراین اکنون که این شرکت‌ها مرکز ثبت خود را یکی از این بهشت‌های مالیاتی اعلام می‌کنند تا بتوانند اموال شهروندان را به یغما ببرند بیان که مالیاتی بدهند، چرا باید جلوی آنها را گرفت؟ پرسش: چگونه می‌توان با این پدیده مبارزه کرد؟ پاسخ: کافی است ایالات متحده به مقامات جزایر کیما یا ویرجین اعلام کند که بازی باید خاتمه یابد. راستش اگر آنها بخواهند می توانند همین الان این بساط را جمع کنند. بیایید به مسئله دیگری بپردازیم و نگاهی بیاندازیم به آن چه در اندونزی گذشت. ایالات متحده و انگلستان از این کشور کاملا حمایت می کردند. در سراسر سال 1999 در حالی که تیمور شرقی دستخوش بدترین فجایع بود، حتی بدتر از کوزو، ایالات متحده و بریتانیای کبیر هیچ اقدامی نکردند. پانویس: تیمور شرقی که از سال 1642 مستعمره پرتغال بود، در سال 1975 استقلال خود را به دست آورد، اما در سال 1976 به اشغال کشور همسایه‌اش اندونزی درآمد. با این حال استقلال طلبان به مبارزات خود ادامه دادند و در سال 1999 موفق به اجرای همه پرسی زیر نظر سازمان ملل متحد شدند. 79% مردم رأی به استقلال تیمور شرقی دادند و قرار است سازمان ملل برای محافظت از مردم تشکیلاتی موقتی در منطقه برپا سازد. ادامه مد. عاقبت در ماه سپتامبر 1999 در حالی که تقریبا همه جمعیت تیمور شرقی از خانه های خود رانده شده بودند، کلینتون بر اثر فشارهای ایالات متحده و استرالیا ناچار شد اقدامی بکند و به ژنرال های تیمور شرقی اعلام مخالفت کرد. 48 ساعت بعد دولت کشتار را متوقف کرد و به نیروهای چند ملیتی اجازه ورود داد. مصاحبه کنندگان: همچنین میتوان قانونی وضع کرد. چامسکی: به قانون نیازی نیست. من قانون را باور دارم. قانون زیباست، اما تنها وقتی ارزش دارد که آن را رعایت کنند. اما این افراد قوانین بین المللی را زیر پا میگذارند. هنگامی که نیروهای ناتو کوزوو را بمباران می کردند، آیا نگران زیر پا گذاشتن منشور سازمان ملل متحد بودند؟ نه. سوال: به نظر شما قضاوت در مبارزه بر ضد فساد قدرتی ندارند؟ ببخشید. به نظر شما قضات در مبارزه بر ضد فساد قدرتی ندارند؟ پاسخ: آنها بدون حمایت از بیرون هیچ قدرتی ندارند. دولت کنترل آنها را به یک دلیل ساده در دست دارد: نه شرکت‌های بزرگ مایل به مداخله و تحقیق قضایی هستند، نه دولت‌ها. شرکت‌ها بیش از جنایتکاران قربانی می‌کنند. با این حال تقریباً هیچ وقت تحت تعقیب قرار نمی‌گیرند. در سال 1988 محاکمه استثنایی برپا شد. دو شرکت از بزرگترین شرکت‌های داروسازی آمریکا، یعنی شرکت‌های لیلی و اسمیت کلین، متهم شدند که به دلیل پخش داروهایی همراه با اطلاعیه‌های فریبنده باعث قتل 80 نفر شدند. آنها برای قتل این 80 نفر محکوم به پرداخت 80,000 دلار شدند، در حالی که اگر کسی در خیابان 80 نفر را به قتل برساند فوراً محکوم به مرگ خواهد شد. وقتمون تموم شد آقای رحیمی.
بله،
اجازه بدید ادامه کتاب بذاریم برای فردا.
در خدمتتون خواهیم بود.
خیلی متشکرم. روز شما و همه شنوندگان عزیز خوش باد.
لطف کردید. خوش باد.